بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب اگر ما قائل به واجب معلق شدیم، طبعا مقدمات مفوته دارای امر غیری ترشحی است و قبل از حصول وقت واجب اتیان به او لازمه. همانطور که عرض کردیم، اگر به مبنای صاحب فصول قائل شدیم که به مجرد استطاعت وجوب حج فعلی می شود، پس کسی که در اول شوال مستطیع شده است قهرم بر او وجوب حج فعلیه، حال که فعلی است قهرم مقدمات حج از قبیل سیر الى مکه طبعا به وجوب فعلی مترشح میشه و مقدمه هم واجب میشه. ناموزیر اول ذی‌الحجه در مکه هست و قدرت بر اتیان عمل حج داره. اما اگر منکر واجب معلق شدیم، گفتیم واجب معلق مستحیل، چنون که آقای نائینی گفت یا لااقل واجب معلق فاقد دلیله، دلیلی بر وجوب فعلی امری که متأخر است نداریم. خب برابر این، آیا در مواردی که مثل همین حج که اگر مقدمات را انجام ندهیم عمل در ظرف خودش غیر مقدور می شود، آیا راهی هست برای اینکه اثبات کنیم وجوب این مقدمات را ام لا؟ آنانی که منکر واجب معلقان قهرن راه برای اثبات وجوب مقدمات باید تأمین کنند. به اینها عرض می کنیم، مثل آقای نائینی که میگه واجب معلق غلطه و بلکه وجوب حج مشروط است هم به استطاعت و هم مشروط است به آمدن وقت حج که ذی‌الحجه باشه، طبعا به این آقایون عرض می کنیم خب پس بنابراین قبل از ذی‌الحجه که وجوبی در کار نیست تا مقدمه او که سیر الی مکه است واجب باشه. خب حالا که مقدمه واجب نیست، پس ترک مقدمه یعنی ترک سیر الی مکه جائزه. خب اگر ترک جائز بود، روز اول ذی‌الحجه ما در مشهدیم و این عمل بنا هست در پنجم ششم ذی‌الحجه شروع بشه، حالا هم که قدرت نیست، پس بیان مستلزم فوات واجب میشه. چه راهی دارید شما که منکر وجوب معلقید؟ چه راهی میتوان برای اتیان، لزوم اتیان به این مقدمات که نامشون مقدمات مفوته است، چه راهی برای اثبات او دارید؟ تفصیل مفصل را مرحوم آقای نائینی در تقریرات مرحوم کاظمی از صفحه 198 شروع میشه، جلد اول به بعد، و به قول خودشون در صدد حل این مشکلند که در حقیقت مقدم مقدمات مفوته را قبل از فعلیت حج یا غیر حج اثبات کنند. اما حالا ما بیانی که مرحوم استاد شاگرد آقای نائینی در آورده و بیان کرده، این هم تقریبا متخذ است از فرمایشات آقای نائینی. برای اینکه وقت دیگه طولانی نشه، به همین بیان و استاد ما اکتفا میکنیم و بسند میکنیم. اما قضاوت با شما فضلا. عرض میکنم که در این گونه واجباتی که وجوبشون متأخر است بنابر انکار واجب معلق، ابتداءً دو مقدمه کوتاه باید به عرض برسانم و بعد وارد بشیم در انواعی که ما واجبات محتاج به مقدماتند. اون دو مقدمه کوتاه، اولش اینه که قانونی است در فلسفه به نام البته این قانون نه در فلسفه، قانون طبیعی و عقلانیه. و اون قانون اینی که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً، یعنی اگر کسی به دست خودش کاری را بر خودش ممتنع کرد که به خاطر امتناع قدرت بر امتثال نداره، این مستحق عقاب هست گرچه مأمور به خطاب نیست. مثلا کسی که از تاختمان 20 طبقه خودش را با مغز پرت میکنه روی زمین، این دیگه در اثناء راه نمیتوان بهش گفت لا تلق نفسک الى التهلکه، زیرا قدرت نداره که خودش را حفظ کنه و نندازه روی زمین. اما مستحق عقاب هست برای اینکه به سوء اختیار بر خودش ممتنع کرده حفظ نفس و نگهداری خود را. پس بنابراین الامتناع بالاختیار، این به دست خودش و به اختیار خودش ممتنع کرد، ممتنع کرد ترک از کنم القاء نفس به تهلکه را، امتناع شد اما به سوء اختیار خودش، خودش به دست خودش ممتنع کرد امتثال لا تلق به عیدی که الا تحلکه. طبعا میگیم چون به دست خودت و به سوء اختیار خودت ممتنع کردی، دیگه مستحق عقاب هستی، اما مستحق خطاب دیگه نیستی. یعنی لا تلقه به تو گفته نمیشه، اما عقاب مخالفت نهی برای تو ثابته. در مقابل این نظریه دو نظریه دیگرم هست. یک نظریه که نسبت داده شده به ابی هاشم معتزلی و گفتن محقق قمی هم نیز بر این باوره، و آن اینه که الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار عقابا و خطابا. آقای قمی به تبع اون ابی هاشم میگه خیر، الان هم که بین راه داره با مغز به زمین میاد، هم خطاب لا تلقی داره و هم عقاب بر مخالفت نهی الهی داره. در قبال او جماعت دیگری هستند که میگویند ینافیه خطابن و عقابن. خیر، اگر کسی ولو به سوء اختیار امری را بر خودش ممتنع کرد، نه خطاب دارد و نه عقاب. خطاب نداره برای اینکه قدرت بر امتثال نیست، عقاب نداره برای اینکه نمیتوانه مخالفت با نهی نکنه، زیرا قدرت بر کف نفس از القاء فی الحرام نداره. اما بزرگان گفتن خیر، عقاب را مستحقه چون به دست خودش بر خودش ممتنع کرد و خودش را به هلاکت انداخت، ولی خطاب غلطه چون خطاب برای ایجاد داعی در نفس مکلفه و این کسی که در بین راه قدرت بر حفظ نفس نداره، خطاب مولا در او ایجاد کف نفس و ایجاد اراده بر مخالفت و یا موافقت نمیتوانه کنه. لذا خطاب غلطه اما عقاب ثابته. پس سرانجام اولین مقدمه این شد که درست است این قانون که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا بلکن ینافیه خطابا. مقدمه دوم، مقدمه دوم از من این است که از دیدگاه عقل همونطوری که مخالفت با تکلیف مولا قبیحه، مخالفت با ملاک ملزمی که منشأ تکلیف هم باشد ایزن قبیحه. یعنی ربما این که خطاب ممکن نباشه، اما ملاک خطاب کاملا موجوده. از دیدگاه عقلا همون طور که مخالفت با خطاب غلطه و قبیحه، مخالفت با ملاک که روح خطاب و روح تکلیف است نیز قبیحه. مثلا اگر مولا خواب باشه، فرض کردیم و فرزند مولا در حوض افتاده و داره غرق میشه و میمیره، عبد مولا هم ناظر است و شاهده، آیا به نظر شما این عبد اگر استنقاض نکند فرزند مولا را قبیح نیست؟ قطعاً چرا؟ میگیم نمیتوان عبد فردا بگه آقا تو که به من نهی نگفتی بچه منه بگیر. میگیم ای بی عقل، ولو این که خطاب نبود اما ملاک به قدری روشن و ملزم بود، هویدا بود که مخالفت تو از دیدگاه همه عقلا غلط و مستحق عقابی، زیرا اینکه همونطور که مخالفت خطاب مستلزم عقابه، مخالفت ملاک ملزم نیز این را استحقاق را اثبات میکنه. این دو مقدمه‌ای که به عرض رسید در ذهن شریفتون باشه. حالا برگردیم به مقدمات مفوته، یعنی مقدماتی که اگر در ظرف خودش انجام نشود واجب الهی فوت میشه. میگیم این مقدمات ابتداءً بر دو گونه اند. گونه اول مقدماتی هستند، یعنی گونه اول مقدمات واجبی هستند که مشروط به قدرت عقلی است و مشروط به قدرت شرعی نیست. نوع دوم واجبات، مقدمات واجباتی است که مشروط به قدرت شرعی اند. منظور از مشروط به قدرت عقلی آن است که واجباتی که ملاک آنها مشروط به قدرت نیست. ما در شرع مقدس داریم، در بین همه عقلا داریم که برخی از واجبات یا محرمات ملاک ملزمشون دائر مدار قدرت نیست. به هر حال مثلا استنقاض غریق یا انقاض نفس محترمه، این دائر مدار این نیست که چه قدرت داشته باشی چه نداشته باشی، حفظ جان امام معصوم دارای ملاک ملزمه. حالا منتو اگر قدرت داشتی و نکردی طبعا مستحق عقابی، اما اگر قدرت نداشته باشی ملاک ملزم او که از بین رفتنی نیست. این از قبیل لازم ماهیت که منفک از ماهیت نمیشه. جان امام حسین علیه السلام بالاخره دارای ملاک ملزمه. بتوانی دفاع کنی بسیار خوب بکن، اگرم قدرت نداری این ملاک ملزم که از بین رفتنی نیست. این لازمه وضعی موضوع، خواه بدانی یا ندانی، خواه قدرت بر امتثال داشته باشی یا نداشته باشی. بیهودن درسته، ولی ملاک هست یا نه؟ خب حالا بعد تا ببینیم بیهوده است یا نه. پس بنابراین یه قسم از واجبات هستن که مشروط به قدرت عقلی اند، یعنی ملاک دارند، منتها اگر قدرت داری باید امتثال کنی و اگر قدرت نداری از کفت ملاک در رفته و رفته. قسم دوم واجباتی است که مشروط به قدرت شرعی اند. آنهایی مشروط به قدرت شرعی هستند معناش اینه که قدرت در ملاک آنها نیز دخیله، اگر قدرت داری برد واجبه به این شی دارای ملاکه، ولی اگر قدرت نباشه دارای ملاک نیست. از این قبیل خود حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع، اون کسی که دارای قدرت استطاعت است حجۃ الاسلام او دارای ملاکه. ولی اگر ملاک قدرت نداره، این ولو متسکعن برود ملاک حجۃ الاسلام را درک نمی کنه. پس این در نظر شریفتون باشه، در باب تزاحمات غیر ذالک این خیلی به درد خوره. پس واجبات شرعی بر دو گونه شدن، یعنی احکام الزامی خواه واجب یا محرم، تارتا مشروط به قدرت عقلی، یعنی ملاکشون دائر مدار قدرت نیست، ملاک برای شیء ثابت، خواه قدرت داشته باشی فاضل یا نداشته باشی. گونه دوم واجباتی هستند که مشروط به قدرتن، یعنی ملاک اینها در ظرف قدرت ثابته، با نبود قدرت این موضوع و تکلیف دارای ملاک نیست. خب اکنون که این روشن شد، برگردیم به این که مقدمات مفوته یک واجبی را میخوایم تصحیح کنیم، با این که معتقد به واجب معلق نیستیم. مثلا حج میخوایم تصحیح کنیم با این که بگیم لازم رفتن به مکه، در صورتی که هنوز وجوب حج فعلی نشده. در این مقام عرض می کنیم که تارتن در مشروط به قدرت عقلی صحبت می کنیم گونه اول، و اخرى در مشروط به قدرت شرعی. اما اون دو مقدمه یادتون نره که مقدمه یک ما الامتناع بالاختیار بود، مقدمه دوم چی بود آقایون؟ اینکه تأمین ملاک لازمه، همون طوری که اطاعت امر لازم بود. خب اما آمدیم ابتداعا در اون واجباتی که مشروط به قدرت عقلی هن، یعنی ملاکشون دائر مدار قدرت نیست. در اینها میگیم مسلم تارتن به قدری ملاک قوی و روشن و بیانه که پر واضح هست از دیدگاه عقل ملاک موجود است و تأمین او بر عقل بر مکلف لازمه، مثل همون مثالی که در انقاض ولد مولا عرض کردیم. خب اینجا ولو امر مولا فعلی نیست، چون مولا یا غافل یا خواب یا خبر نداره اصلا، اما عبد میبینه که بچه مولا در حال هلاک شدن میان حوض یا دریا. اینجا این عمل مشروط به قدرت عقلی است و مشروط به قدرت شرعی نیست، یعنی ملاک انقاذ نفس فرزند مولا این ملاک موجوده، چه این که تو قدرت داشته باشی چه نداشته باشی. پس وجود ملاک منوط به قدرت نیست. در چنین موردی عقل مستقل است طبق مقدمه دومی که به عرضتون رسوندم، عقل مستقل است که تأمین ملاک ملزم لازمه، گرچه این خطاب بالفعل و تکلیف فعلی نباشه. دیروز عرض کردم از این قبیل حفظ بیضه اسلام. بنابراین اگر ما ولو یک ماه دیگر بنا هست خدای نخواست جنگ بشه و خطر از بین رفتن اسلام در کاره، این موضوع اونقدر مهمه که تأمین این لازم است، ولو اینکه ما در وقت خودش برفرض حکم فعلی نداشته باشیم. الان حکم فعلی نداریم، اما چون ملاک ملزم است ولو فرضاً تکلیف فعلی نباشه، میگیم پس بنابراین یک ماه مونده به جنگ و هنوز تکلیف به تجهز و ادفاع در کار نیست، اما این ملاک ملزمی که مشروط به قدرت عقلی است، الان برای من قدرت هست که تجهیز کنم خودم و سپاه را برای دفاع از اسلام در یک ماه بعد. عقل مستقل است در اینجا و میگه اگر نکردی، تویی که قدرت داشتی از یک ماه قبل تجهیز سپاه کنی و جلوی تجاوز دشمن را بگیری، ولو دیگه روز اول جنگ قدرت نباشه، میگیم الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار اقابن، تو مستحق اقاب هستی زیرا این عمل مشروط به قدرت عقلی بود و تو در یک ماه قبل قدرت عقلی بر حفظ ملاک و دفاع از اسلام داشتی. بگه آقا اون وقت که هنوز خطابی نبود، جنگی نیامد که به من بگم پشت حرکت کن، بگیم تو که یقین داشتی جنگ یک ماه بعد میاد، اون زمان هم دیگه فرصت از دست رفته، لازم بود بر تو وقتی که قدرت داشتی مجهز کنی و مقدمات دفاع از خطر دشمن را تأمین کنی. این قسم اوله که میگیم عقل مستقل است بر لزوم تأمین مقدمات مفوته، نگو تکلیف فعلی نیست. بله این قسم حالا ملاک اینجا چه؟ شما باید اثبات کنید که این ملاک ملزم هست. اگه مشروط به قدرت شرعی بود چی؟ اگر واجب مشروط به قدرت شرعی بود چی؟ اینجا چون مسلمه که مشروط به قدرت عقلیه، لذا این حرف شما میگید. اما اگر مشروط به قدرت شرعی، میگه نه ملاک هم نداشته که. در زمان خودش ملاک داشت و شما اون وقتی که من قدرت ندارم، پس نه گوش کن مولانا الاجل. بله ببینید، حالا مسائل های دیگه که میدن روشن میشه فرق این. خب این پس فرض مورد اول، یعنی گونه اول که مشروط بود به قدرت شرع عقلی، و عرض کنم حضورتون که تأمینش لازم بود ولو اینکه تکلیف فعلی نباشه. قسم دوم اونجایی است که قدرت در وقت خودش موجود هست، الان هم موجوده، ولی بالاخره اگر بنا به این باشه که ما الان به دنبال کار حرکت نکنیم، در اون ظرف دیگه قدرت بر امکان حفظ در کار نباشه. مثل این که مثلا ما میدانیم که در ظرف این شی در وقت خودش درست است که امر داره و اون وقت تکلیف برای ما مقدوره، اما الان هم برای ما تکلیف ولو فعلی نیست، اما مقدمات این تکلیف برای ما مقدوره. میگیم در چنین موردی که مشروط است به قدرت عقلی، گرچه این که بالفعل امر وجود نداره و این امر در ظرف آینده تحقق پیدا خواهد کرد، اما چون که قدرت از الان هم موجوده و اگر ما در وقت خودش خواسته باشیم اقدام کنیم مانعی میرسد، باز عقل میگه ولو اینکه اون زمان شما میدانید به احتمال وجود قدرت میدی، اما چون احتمال وجود مانع در کار هست، نمیتوان از نظر عقل خودت را معذور قرار بدی و بگی که من صبر میکنم همون زمان عمل را انجام میدم. میگیم خیر، چون تو در ظرف خودش احتمال وجود مانع هست ولی بالفعل مانعی در کار نیست، لذا از طرفی هم ملاق ثابت و منجزه، حق تأخیر برای تو نیست و اگر در اون زمان مانع رسید، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا، و تو مستحق عقاب خواهی بود. این خب ببینید، فرض بر اینه که ما احتمال وجود مانع رو در اون وقت میدیم. خب نه، شما بالاخره از نظر عقل اینجا ملاک ملزمه، ملاک ملزم در مقام وجود داره، با وجود ملاک ملزم نباید شما تفویت ملاک کنید. بنابراین شما چه عذری داری که بعد حالا این احتمال، اگر این احتمال منجزم شد و شما قبلا میتونستی آماده کنی، چرا دیگه اقام میکنی؟ برنی چون که میگه شما که این احتمال رو در کار میدیدی، نباید این کار رو میکردی و تأخیر بیندازی. فرض بله فرض دوم آقا این گونه های اول بود. گونه دوم اونجایی که مشروط به قدرت شرعی باشه، یعنی قدرت در ملاک دخیل باشه. اینجا میگیم باز بر سه قسمه. قسم اول اونجایی که قدرت دخیل در ملاک، ولی به قول محقق نائینی دایره قدرت سعه داره. هر وقت که تو بر واجب قادر بشی و قدرت پیدا کنی، ملاک برای این واجب ثابته. مثلا بیایم بگیم که آقا ملاک برای اینکه انسان حجۃ الاسلام را انجام بده، این ملاک موجوده در هر وقتی که منتها تو قدرت و استطاعت داشته باشی. قدرتی دخیل در وجوب حج هست، استطاعت دخیل در وجوب حج، و این قدرت اگر نباشه وجوب حج فعلی نیست. اما نه قدرت در زمان خاص، بلکه قدرت در هر وقتی که حاصل بشود، این کافیه در فعلیت وجوب عمل و داشتن ملاک ملزم. میگیم اینم اگر بود ایزن، ولو این که وقت واجب ذی حج است، اما من هر زمان که استطاعت پیدا کنم، این استطاعت فعلی من موجب می شود برای اینکه ملاک حج واجب فعلیت پیدا کنه. خب اگر اینه، میگم ولو در ماه رمضان من قدرت و استطاعت اگر پیدا کردم، وجوب حج فعلی در ظرف خودش خواهد شد و ملاک اون حج واجب در ظرف هر وقتی که استطاعت حاصل شود ملاک هست. منم در ماه رمضان استطاعت پیدا کردم، پس ولو وجوب حج فعلی نشده، اما ملاک ملزم حج موجوده، زیرا مشروط به قدرت بود، ولی قدرت خاص نبود، قدرت مطلق بود. من هم در ماه رمضان قدرت پیدا کردم، پس بنابراین ملاک ملزم هست. الکلام الکلام. قسم دوم از مشروط به قدرت شرعی، بله، این است که اگر مشروط بود به قدرت، من این قدرت شرعی معلق بر شرطی بود. مثل که میگه به قول مثل میزاک مثل میدنه، میگه آن زید امر فردا میاد، بر تو واجب اکرام امر به شرط این که زید امروز آمده باشه. خب میگیم اینجا این قدرت و این وجوب معلق شده بر اکرام امر، اما این مشروط شده به شرطی که آمدن زیده. حالا اگر زید آمد، اکرام امر در فردا واجبه و الا فلا. حالا اگر فرض کردیم تکلیفی مشروط شد به قدرت، اما قدرت خاص، مثل همین حج که حج دارای الزام ولی مشروط است، عرض کنم ملاک حج به استطاعت. اینجا میگیم قبل از استطاعت اصلا نه ملاکی است نه تکلیفی. تکلیف ملزم که در ذی حجه، ملاک هم منوط بود به استطاعت. بر من نه تهیه شرط لازمه و نه هم مقدمات حج قبل از استطاعت لازمه، زیرا قبل از استطاعت نه وجوبی است و نه ملاک ملزمیه. لذا اگر به آدم گفتن آقا ما میخوایم به تو هبه کنیم و تو برو مکه، پذیرشش بر من لازم نیست. یا میخوایم بذل کنیم، چون در بذل حاجت به قبول نیست، میتونم خواهش کنم که آقا تو رو به پیر به پیغمبر بذل نکن تا این که شرط استطاعت آماده نشه. و بالاخره سومین جا اون جاییست که اگر قدرت شرعی دخیله، اما در ظرف خاص، نه مشروط به شرط، قدرت شرعی دخیل در ظرف عمل، مثل قضیه صلات با طهارت مائیه. میگیم در صلات با طهارت مائیه مشروط است به داشتن قدرت در وقت، وقت صلات، طبق آیه‌ای که دروز عرض کردیم. جا قهرن نه تحیه قبل از وقت لازمه، چون نه ملاکی است قبل از وقت و نه هم تکلیفی. تکلیف که منوط به وقت که زوال شمسه، ملاک هم منوط به وقت. بنابراین بنده اگر قبل از ظهر آبی داشتم میتونم حتی بریزم، حفظ آب لازم نیست و نگه داشتن او هم لازم نیست. والحمد لله.